ساعت 18 به وقت تهران، شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. علی اکبر ولایتی در دمشق با وزیر خارجه سوریه دیدار و گفتگو کرد. ائتلاف سعودی اعلام کرد مرزهای هوایی، زمینی و دریایی یمن را موقتاً می‌بندد. دونالد ترامپ در توکیو گفت صبر استراتژیک در قبال کره شمالی به پایان رسیده است. علی اکبر ولایتی مشاور ارشد آیت الله خامنه ای در امور بین الملل روز دوشنبه با ولید المعلم وزیر خارجه سوریه در دمشق دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار بر اهمیت ادامه رایزنی ها و هماهنگی ها میان جمهوری اسلامی ایران و سوریه تاکید شد.
در فواصل نزدیک دیدارها اگر صورت بگیره هماهنگی ها و همکاری ها بیشتر خواهد شد. اخیراً آقای فیصل مقداد قائم مقام وزیر امور خارجه در تهران بود، با ایشون ملاقات داشتیم، ولی سرعت تحولات به حدی است که ضرورت ایجاب میکنه که ما در فواصل نزدیک یکدیگر رو ببینیم و تبادل نظر بکنیم.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آقای ولایتی در این دیدار گفت جمهوری اسلامی ایران همچنان به حمایت از سوریه در همه زمینه‌ها، به خصوص در جنگ با به گفته وی تروریسم ادامه خواهد داد. علی اکبر ولایتی روز یکشنبه 14 آبان از لبنان به سوریه رفت و قرار است با بشار اسد رئیس جمهوری سوریه نیز دیدار و گفتگو کند. آقای ولایتی در بیروت با رفیق حریری نخست وزیر لبنان دیدار کرده بود. رفیق حریری یک روز پس از این دیدار در سفر به عربستان ضمن حمله شدید به جمهوری اسلامی ایران از سمت خود استعفا داد. به دنبال بسته شدن مرزهای یمن توسط ائتلاف سعودی، روز دوشنبه پروازهای شرکت هواپیمایی یمن از دو فرودگاه فعال این کشور متوقف شد. شرکت هواپیمایی یمن اعلام کرد ائتلاف سعودی که کنترل آسمان یمن را در اختیار دارد به هواپیماهای این شرکت اجازه پرواز نداده است. در یمن فقط فرودگاه‌های عدن، پایتخت موقت این کشور، و سیئون در استان حضرموت قابل استفاده هستند. فرودگاه بین‌المللی صنعا از مارس سال 2015 به دلیل جنگ بسته شده است. پس از شلیک موشک توسط حوثی‌های یمن به سوی ریاض، ائتلاف سعودی روز یکشنبه اعلام کرد موقتاً تمام گذرگاه‌های زمینی، دریایی و هوایی یمن را می‌بندد و مرزها فقط بر روی گروه‌های امدادرسانی باز خواهد بود. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه در ژاپن برنامه هسته‌ای کره شمالی را خطری برای جهان متمدن و صلح و ثبات بین‌المللی توصیف کرد و گفت صبر استراتژیک در مقابل کره شمالی به پایان رسیده است. شینزو آبه نخست وزیر ژاپن نیز در نشست خبری مشترک با دونالد ترامپ از موضع آمریکا در قبال کره شمالی مبنی بر روی میز بودن همه گزینه‌ها از جمله گزینه نظامی پشتیبانی کرد و گفت اکنون وقت آن است که حداکثر فشار بر کره شمالی وارد شود. به گزارش اسوسییتد پرس، به رغم روابط شخصی صمیمانه‌ای که میان دونالد ترامپ و شینزو آبه به وجود آمده است، مسائل بازرگانی می‌تواند بر این مناسبات سایه بیندازد. کسری تراز بازرگانی آمریکا با ژاپن در سال گذشته میلادی به 70 میلیارد دلار رسید. توکیو اولین مرحله از سفرهای دونالد ترامپ به 5 کشور آسیایی است. او قرار است به کره جنوبی، چین، فیلیپین و ویتنام نیز سفر کند. کمپین آزادی نازنین زاغری، شهروند ایرانی بریتانیایی زندانی در ایران، خبر داد که خانم زاغری روز شنبه 13 آبان به طور ناگهانی و بدون حضور وکیل به شعبه 15 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی برده شد و همان اتهامات سابق، اما این بار در قالب پرونده‌ای جدید به وی ابلاغ شد و مورد تهدید قرار گرفت که ممکن است مجازاتش دو برابر شود. کمپین آزادی نازنین زاغری تاکید کرده است که مجازات دوباره برای همان اتهامات سابق اقدامی غیر قانونی است.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
به گفته یک عضو مجمع نمایندگان تهران در مجلس، قرار است این مجمع برای بررسی چالش‌ها و مشکلات عدیده تهران به ویژه آلودگی هوای شهر، یک نشست مشترک با اعضای شورای شهر تهران برگزار کند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، طیبه سیاوشی با اشاره به جلسه یک شنبه شب با جمعی از اعضای مجمع نمایندگان تهران درباره دو موضوع انتصابات شهردار تهران و تشدید آلودگی هوای تهران افزود، هماهنگی‌های لازم برای برگزاری نشست مشترک با اعضای شورای شهر انجام شده و قرار است پس از قطعی شدن زمان آن اطلاع رسانی شود. آلودگی هوای تهران یکی از معضلات اصلی این کلان شهر بوده و تاکنون موفقیتی در مقابله با آن صورت نگرفته است. مجید فراهانی، عضو شورای شهر تهران، 7 آبان ماه گفت قربانیان آلودگی هوا معادل سقوط یک هواپیمای ایرباس 500 نفره در هر هفته است. این عضو شورای شهر تهران با انتقاد از سازمان حفاظت محیط زیست تصریح کرد که برابر قانون این سازمان موظف بود ظرف مدت 10 سال شرایط هوا را به کیفیت سالم برساند که موفق نشد. آقای فراهنی در ادامه افزود بر اساس آمار در سال 1384 بیش از 10,000 نفر بر اثر آلودگی هوا کشته شده اند که در سال 1395 این رقم به بیش از 2 برابر افزایش یافته است. این عضو شورای شهر پایتخت تهران را در زمره 3 شهری دانست که بدترین کیفیت هوا را دارد. انتقاد این عضو شورای شهر تهران از سازمان حفاظت محیط زیست در حالی صورت می‌گیرد که سعید متصدی، معاون وقت محیط انسانی این سازمان، سال گذشته ضمن طبیعی خواندن آلودگی هوا گفته بود
این کشور از سال 1350 در دچار آلودگی هوا بوده و این چند روزی آلودگی رو داشته باشیم طبیعی است. ببینین چطوری شما برف و به عنوان یک پدیده طبیعی میپذیرین، کولاک رو میپذیرین، مرگ و میر درون کولاک رو میپذیرین، ولی مرگ و میر آلودگی هوا که پدیده طبیعی است. ببینین اینورژن یک پدیده طبیعی است، هیچ کس نمیتونه برای اینورژن راه حل بده چون طبیعت اینو میخواد.
طیبه سیاوشی، عضو مجمع نمایندگان تهران در مجلس، گفته است عملکرد جزیره‌ای دستگاه‌های مسئول آلودگی هوا بیشترین آسیب را به مردم تهران و سایر شهرهای بزرگ زده، به نحوی که طبق آمار میزان تلفات انسانی ناشی از آلودگی هوا بیشتر از آمار مرگ و میر ناشی از تصادفات جاده است. وی افزود داستان آلودگی هوای تهران و سایر شهرهای بزرگ هر ساله با آغاز فصل سرما شروع و تا پایان زمستان ادامه می‌یابد. به گفته وی تحمل این وضعیت غیر ممکن است و باید راه تنفس مردم تهران باز شود. پیش از این محمد درویش، مدیر کل دفتر آموزش و مشارکت‌های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست، در شهریور ماه گفته بود سالانه 35,000 نفر در ایران بر اثر آلودگی هوا قربانی می‌شوند. وی مهمترین علت افزایش آلودگی هوا را استفاده بیمورد مردم از خودروهای شخصی عنوان کرده بود. اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری، نیز 23 مرداد ماه در مراسم معارفه رئیس جدید سازمان حفاظت محیط زیست گفت که محیط زیست مسئله فانتزی نیست. جهانگیری با اشاره به بحران آب، آلودگی هوای کلان شهرها و تهدیداتی نظیر ریزگردها و خشک شدن تالاب‌ها خواستار دست به کار شدن برای یافتن راهکار به منظور حل مسائل اصلی کشور شد. آلودگی هوا، کمبود آب و خشکسالی و موضوع ریزگردها چند سالی است که شهرهای کوچک و بزرگ ایران را به طور جدی درگیر کرده است. خب شنوندگان عزیز، حالا از شما دعوت میکنم به صدای آن دست از شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید که لطف کردند و نظرات خود را با ما و شما در میان گذاشتند. امیدوارم شما هم با تلفن به ما سایر شنوندگان را از دیدگاه های خود با خبر سازید.
یه مقایسه بکن ایران امروز رو با 40 سال قبل ایران زمان اعلیحضرت. دلار 6 تومن شده 3500 تومن. بیکاری در امروز به اوج عظمت خودش رسیده. اعتیاد امروز در بین جوانان 12-13 ساله، بین دختران در مدارس رخنه کرده. فحشا که دیگه نگو، فساد، دزدی که دیگه اصلا حرف بشو نزن. تمام سران بدون استثنا 100 میلیون 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 دلاری دزدی میکنن. ایرانی که چهارمین قدرت اقتصاد آسیا بود، امروز در ردیف آخر جهان قرار داره، حتی شاید زیر صفر. یا مرز بختیاره که گفت اینا برای ویران کردن ایران آمدن.
آقای علی اکبر ولایتی مشاور رهبری گفته از جمهوری اسلامی اجازه نخواهد داد که منطقه خاورمیانه با حالت قبل از انقلاب برگردد. بایستی در جواب آقای ولایتی بگویم که عمر دیکتاتوری شما به سر رسیده است و در طول این مدت انقلاب ملت ایران از خیانتها و عملکرد شما نسبت به ملت ایران و منطقه خاورمیانه کاملا آگاه شدم و بهتر به فکر فرار باشید تا کنترل منطقه خاورمیانه.
23مین همایش تغییرات اقلیمی وابسته به سازمان ملل از امروز فعالیت 12 روزه خود را در شهر بن آلمان آغاز کرده. آینده کره زمین، کاهش گازهای گلخانه‌ای، پیکار علیه گرمایش زمین و بررسی پیمان اقلیمی پاریس و اجرای آن از جمله مواردی است که در دستور کار این همایش قرار دارد. در این گرد همایی جهانی نزدیک به 25,000 کارشناس، فعال محیط زیست و نمایندگان جامعه مدنی از حدود 200 کشور دنیا شرکت دارند. برای ایجاد سالن سخنرانی‌ها و پذیرایی از میهمانان، یک دهکده به مساحت 180,000 متر مربع در کنار رود راین در شهر بن بنا شده. از این گرد همایی بزرگ بیشتر بشنویم در گزارش شهرام میریان.
23مین همایش جهانی تغییرات اقلیمی و یا آب و هوایی سازمان ملل ساعت 10 بامداد روز دوشنبه به وسیله نخست وزیر کشور فیجی و وزیر محیط زیست آلمان گشایش یافت. میزبان اصلی این گرد همایی فیجی، کشور کوچکی در اقیانوس آرام با جمعیتی نزدیک به 1 میلیون نفر است. ولی از آنجا که فیجی توان برگزاری این گردهمایی با نزدیک به 25,000 میهمان را نداشت، آلمان پذیرا شد امور تدارکاتی این همایش جهانی را در شهر بن در دست گیرد. به این ترتیب ریاست این همایش 12 روزه به فیجی واگذار شده، کشوری که اگر تغییرات آب و هوایی و گرمایش زمین مهار نشود احتمالاً به زیر آب فرو خواهد رفت. 23مین همایش تغییرات اقلیمی در حالی در شهر بن آلمان شروع به کار کرده که هفته پیش برنامه محیط زیست سازمان ملل با انتشار گزارشی اعلام کرد میزان تراکم و یا غلظت گاز کربونیک در دنیا در سال گذشته میلادی به طور کم سابقه ای افزایش یافته. گاز کربونیک از جمله یکی از مهمترین گازهای گلخانه‌ای است که بر اثر سوخت زغال سنگ، نفت و گاز و تولیدات صنعتی ایجاد می‌شود. روند رو به افزایش گرمایش زمین یکی از پیامدهای بالا رفتن تراکم گاز کربونیک در اتمسفر و یا جو زمین است. برای کاهش این گاز خطرناک 2 سال پیش همایشی با شرکت 196 کشور دنیا در شهر پاریس برگزار شد و در پایان توافقی امضا شد که بر پایه آن کشورها را متعهد ساخت با کاهش تولید گاز کربونیک میزان گرمایش زمین را تا 15 سال آینده به زیر 2 درجه سانتیگراد برسانند. باراک اوباما رئیس جمهور وقت آمریکا یکی از مدافعان توافق پاریس بود. دونالد ترامپ رئیس جمهور کنونی آمریکا اما مخالف این پیمان است و معتقد است با اجرای پیمان پاریس صنایع آمریکا لطمه می‌بیند و به این خاطر خواهان خروج از این پیمان اقلیمی شده. خروج احتمالی آمریکا از پیمان اقلیمی پاریس هم یکی از موضوعهایی است که در گردهمایی 12 روزه اقلیمی شهر بن مورد بررسی کارشناسان قرار می‌گیرد. این همایش همچنین پیمان پاریس را هم برای بررسی و سپس اجرای آن در دستور کار دارد. پیش از برگزاری همایش بن، روزهای شنبه و یک شنبه هم تظاهرات گسترده‌ای در این شهر برگزار شد و شرکت کنندگان از آلمان و همه کشورهایی که همچنان از زغال سنگ در تولید انرژی استفاده می‌کنند، خواستند برای کاهش گرمایش زمین از این سوخت فاصله گیرند. آنها همچنین از سیاست دولت ترامپ در قبال تغییرات اقلیمی نیز به شدت انتقاد کردند. بر پایه گزارش‌ها این گونه حرکت‌های اعتراضی تا پایان این گردهمایی 12 روزه همچنان ادامه خواهد داشت. شهرام میریان، رادیو فردا.
به پایان این بخش خبری رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 18:30 دقیقه.